با اعلام ساعت 7 شب در ایران، من پروانه وحیدمنش از شما دعوت میکنم با ما در رادیو فردا همراه باشید با ویژه برنامه پوشش اعتراضات سراسری در ایران. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. 11 سازمان مدنی و حقوق بشری در بیانیه خواستار پایان خشونت، بازداشت خودسرانه، تهدید مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی و عرصه حقوق مدنی به ویژه در میان گروه‌های اقلیت‌های قومی در ایران شدند. آنها با اشاره به بازداشت بیش از 50 مدافع حقوق بشر، روزنامه نگار و فعال دانشجویی از 27 شهریور تا کنون خبر دادند که برخی از بازداشت شدگان متهم به اقدام علیه امنیت ملی شدند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به کشته شدن شماری از معترضان به ویژه در زاهدان گفتند به نظر میرسد این اقدامات با هدف ساکت کردن کسانی است که برای احقاق حقوق بشر به ویژه حقوق زنان انجام میشود. گزارش از تهران حاکی از تحسن سپید قلیان، هستی امیری و مدیحه جعفری در خروجی بند زنان زندان اوین در همبستگی با دانشجویان و دانش آموزان معترض است. آنها در بیانیه نوشتند که در چند قدمی ساختمان که به عنوان بخش فرهنگی زندان اوین تعیین شده، صدها بازداشتی تحت بازجویی و شکنجه هستند. این سه دانشجوی زندانی اعلام کردند در اعتراض به محاصره دانشگاه و شلیک مستقیم به دانشجویان و تا پایان سرکوب در دانشگاه، آزادی بی قید و شرط دانشجویان بازداشتی و تضمین ممنوعیت ورود نیروهای نظامی، شبه نظامی و انتظامی به دانشگاه به تحصن خود ادامه می دهند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده به اعمال هزینه‌های بیشتر علیه عاملان سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز در ایران ادامه می‌دهد. این مقام وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره بیانیه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در خصوص اعتراضات در ایران گفت: همانطور که رئیس جمهوری تصریح کرده، ما با اقدامات خود برای تحمیل هزینه‌های بیشتر به عاملان خشونت علیه معترضان مسالمت‌آمیز و سایر موارد نقض حقوق بشر ادامه خواهیم داد. پایان نقل قول. باقر نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، چند روز پس از لغو ممنوعیت خروج از ایران به عمان رفت. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه ویدیویی را منتشر کردند که بر اساس آن آقای نمازی که مدت هاست بیمار است، با دشواری سوار بر یک هواپیمای اختصاصی می‌شود. پیشتر وبسایت وزارت خارجه ایران خبر داده بود که وزیر خارجه عمان از تحویل باقر نمازی به آن کشور قدردانی کرده است. محمد باقر نمازی در سال 95 در ایران بازداشت و به اتهام آنچه جاسوسی برای دولت متخاصم خوانده شده بود به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. رسانه‌های جمهوری اسلامی از توافق برای آزادسازی 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی در ازای آزادی باقر نمازی خبر دادند. این در شرایطی است که یک مقام ارشد دولت جو بایدن روز یکشنبه این خبر را رد کرد. همزمان به سیامک نمازی، پسر باقر نمازی، نیز با موافقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک هفته مرخصی از زندان داده شد. و در خبری در خارج از مرزهای ایران، رئیس جمهوری اوکراین از پیشروی سریع و چشمگیر نظامیان این کشور در دو جبهه شرقی و جنوبی در هفته گذشته خبر داد و اعلام کرد شهرهای زیادی در این مناطق از اشغال روسیه آزاد شده است. ولادیمیر زلنسکی گفت این شهرها در 4 منطقه دونتسک، خرسون، خارکیف و لوهانسک قرار دارند. این سخنان پس از آن ابراز شد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه رسما الحاق این مناطق اشغالی به خاک روسیه را امضا کرد. پیش از آن در این مناطق با برنامه ریزی روسیه و گروه‌های وابسته به آن همه پرسی برگزار شد. کشورهای غربی و اوکراین این همه پرسی را ساختگی و غیر قانونی خواندند. و رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران روز سه‌شنبه از مصدومیت 580 تن در پی وقوع زمین لرزه 5.4 درجه‌ای در محدوده شهر خوی خبر داد. به گزارش ایسنا، محمد حسن نامی گفت تا کنون این حادثه تلفاتی نداشته و 135 تن از مصدومان بستری شدند و 5 تن نیز تحت عمل جراحی قرار گرفتند که وضعیتشان روبه بهبودی است. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
ممنونم از تو هانا. هانا کاویانی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشم.
یا زدی بس که بابا
از خون جوانان وطن لانه
سر زندگی آزادی
در 20th روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، همچنان موجی از واکنش‌ها، حمایت‌ها و اعتراضات در شهرها، دانشگاه‌ها و مدارس و همچنین شبکه‌های اجتماعی چه در داخل و چه خارج از ایران شاهد هستیم. این در حالی است که تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی می‌گوید اعتراضات به پایان رسیده و حکومت در کنترل آن موفق بوده است. همراه هستیم با بابک غفوری آذر، همکارم که نگاهی داشته به آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات در شهرها و نقاط مختلف کشور. بابک، از آخرین خبرهای داخل از ایران برامون بگو.
خب، با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه میتونیم بگیم که اعتراضهایی به شکلهایی که در روزهای گذشته دیدیم در شهرهای مختلف به اون ابعاد دیده نمیشه، اما روند انتشار گزارش‌های از شکلهای فردی اعتراضها، از حضور افراد بدون حجاب به خصوص زنان در معابر عمومی، نصب پلاکارت‌های ضد حکومت در معابر عمومی یا توزیع فراخوان‌ها یا شبنامه‌هایی در معابر مختلف دیده میشه، به خصوص شعار نویسی در مناطق مختلف و همراه با استقرار نیروهای امنیتی شبیه روزهای گذشته که میدیدیم. به تدریج هم ویدیوهای دیگری در حال انتشار هستش از برخوردهایی که ماموران امنیتی با دانش آموزان به خصوص انجام دادند، با توجه به اینکه روز گذشته بیشتر ویدیوهایی منتشر شد از اینکه دانش آموزان به صورت بی‌حجاب در مناطق مختلف ایران در مدارس و مناطق مواقع تعطیلی مدارس اعتراض کردن. حالا ویدیوهایی داره منتشر میشه که در مواردی ماموران به درخواست ظاهرن مسئولان مدرسه دخالت‌هایی انجام دادند، اما در این حال هم ویدیوهای دیگری منتشر میشه که ابعاد گسترده اون اعتراض‌ها رو نشون میده، مثل ویدیویی که دانش آموزان دختر مانع از ادامه سخنرانی فردی میشن با شعار و اعتراض. اما جدا از صحنه اعتراض‌ها، موضوع مرگ‌های مختلف در جریان اعتراض‌ها خیلی در ساعت‌های اخیر داره دنبال میشه، به خصوص موضوع درگذشت نیکا شاکرمی، دختر نوجوانی که درگذشتش به خصوص در روزهای اخیر بحث انگیز بوده. اجازه دفنش در محل مورد نظر خانواده رو ندادن ماموران امنیتی در روزهای گذشته و اعتراضهایی در شهر خرم‌آباد به همون دلیل رخ داد. حالا مقام‌های جمهوری اسلامی، مقام‌های قضایی در حال اظهار نظر هستند در ساعت‌های اخیر. دادستان تهران علی صالحی صحبت کرده و گفته در این باره پرونده‌ای در دادسرای جرایم جنایی تشکیل شده. در کنار اون هم محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی استان تهران با خبرگزاری میزان که متعلق به قوه قضاییه است صحبت کرده. اونجا اظهار نظر در نوع خود جالبی رو بیان کرده که میتونه تحولی باشه در این زمینه. گفته که فوت نیکا شاکرمی با نارامی های اخیر ارتباطی نداره و این مقام قضایی گفته که آثار شکستگی های متعدد در لاهیه لگن، سر، اندام های فوقانی و تحتانی، دست ها، پاها و در رفتگی لگن در پیکر خانم شاکرمی دیده شده که به گفته اون نشون میده فرد از بلندی پرت شده. در ساعت‌های گذشته رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی چند باری روایت‌های مختلفی رو از مرگ خانم شاکرمی دارن بیان میکنن. همین باعث شده که تردیدهایی وجود داشته باشه درباره اینکه واقعاً چه اتفاقی برای خانم شاکرمی رخ داده. روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مستقل به نقل از خانواده شاکرمی روایت‌های حکومت رو زیر سوال بردن، اما الان با این اظهار نظرهای مقام قضایی جمهوری اسلامی به نظر میرسه که کاملا اراده مسئولان جمهوری اسلامی برای اینه که این مرگ رو بی ارتباط بدونن با اعتراض‌ها و نوع برخورد نیروهای امنیتی که خشونتش همواره بحث انگیز بوده، چیزی است که خانواده خانم شاکرمی رد کرده و به خصوص خاله نیکا شاکرمی که الان بازداشت هم شده بر مرگ خانم شاکرمی در جریان اعتراض‌ها و حضور این دختر جوان در اعتراض‌ها تأکید میکرده کنار اون صحبت‌های ساله نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی که گفته نظریه پزشکی قانونی رو اگر بدون حضور پزشکان مورد تایید خانواده نباشه خانواده امینی نمیپذیرن، مورد انتقاد رسانه‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته، چون به نظر میرسه در روزهای آینده قراره که نظریه نهایی پزشکی قانونی منتشر بشه و همین هم میتونه جنبه دیگری به موضوع بحث‌انگیز این روزها بده.
سپاسگزارم از تو بابک. بابک غفوری آذر با ما بود با نگاهی به آخرین تحولات و اعتراضات در داخل ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. اما سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه تاکید کرد که آمریکا به اقدامات خود برای پاسخگو کردن مقامات ایران و همچنین دفاع از حقوق اساسی مردم برای بیان اعتراضات خود ادامه خواهد داد. این در حالی است که با گذشت 20 روز از اعتراضات سراسری در ایران همچنان موج حمایت‌های داخلی و خارجی از آن ادامه دارد. در گفتگو با داریوش معمار روزنامه نگار ساکن آلمان، تحلیل او از دلایل متفاوت بودن این اعتراضات با اعتراضات قبلی و امکان دامنه دار شدن آن را پرسیدم.
بخشی از این در واقع تداوم و استمرار اعتراضها در ایران، در واقع اعتراضهای اخیر، برمیگرده به نوع مطالبه عمومی که حول محور سرکوب مداوم زنان و شدت گرفتن سرکوب زنان در دولت آقای رئیسی و البته 40 سال سرکوب زنان در جمهوری اسلامی هست. مرگ مهسا امینی و بعد از اون حدیث نجفی و اخیراً نیکا شاکرمی، در واقع قتل این افراد جامعه رو به شدت جریحه‌دار کرده و متوجه یک موضوع کرده و اون نبود امنیت اجتماعی به واسطه سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی هست. اما این تنها موردی نیست که باعث تشدید خشم مردم طی روزهای اعتراض، در واقع بیش از 2 هفته اعتراض شده. یکی از موارد دیگه که باعث تشدید خشم مردم شده، نوع پاسخ جمهوری اسلامی به این مطالبه و اعتراض هست. از روز اول جمهوری اسلامی با شدیدترین و خشنترین نوع برخوردها اقدام به سرکوب مردم کرده. بررسی نوع سرکوب جمهوری اسلامی در اعتراضهای شهریور و مهرماه امسال نشون میده که این در واقع سرکوبها شامل مجموعه ای از برنامه‌های سرکوبگرانه است که از سال 88، یعنی از اعتراضات سال 88 تا 1400 به عنوان تجربه جمهوری اسلامی کسب کرده. سامان دادن گروه اوباش در خیابان برای سرکوب مردم، سرکوب کور مردم، شلیک به منازل، تخریب اموال عمومی توسط در واقع نیروهای انتظامی و امنیتی و لباس شخصی، حمله کور به شهروندانی که حتی در اعتراضات نبودند، نمایش دادن خشنترین نوع سرکوب، تهدید مردم، آدم ربایی وسیع، یعنی آن میزان از بازداشت ها که در ایران انجام شده واقعا میشه براش عنوان آدم ربایی رو انتخاب کرد. مثلا الان ما به موضوع خانم نیکا شاکرمی که نگاه میکنیم، تمام شواهد نشون میده که بازداشت ایشون در بلوار کشاورز، یعنی اتفاقی که برای ایشون افتاده، یک آدم ربایی برنامه ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی بوده. طبیعتا همه این موارد در کنار همدیگه باعث شده که آتش خشم مردم در ایران فروکش نکنه و از سوی یک همدلی عمومی در سراسر جهان با اتفاقی که برای مردم ایران در این روزها افتاده شکل بگیره. و این موضوعی هست که جمهوری اسلامی تا این لحظه هم درک نکرده، رهبر جمهوری اسلامی هم نه تنها درک نکرده بلکه پاسخی هم به اون نداده، یعنی پاسخ درستی هم به اون نداده و خب بسیار ناراحت کننده است. یک موضوع دیگه هم اشاره بکنم، موضوع کشتار مردم زاهدان در روز جمعه هم مسئله بسیار تکان دهنده و بی سابقه است. یعنی فقط میشه این کشتار رو با کشتار مردم در آبان 98 به لحاظ تعداد و شدت قیاس کرد. از این جهته که من میگم نمونه سرکوبی که ما الان شاهدش هستیم واقعا در از سال 88 تا امروز با این شدت و با این شکل و با این تنوع سابقه نداشته.
آقای معمار، در این دوره از اعتراضات ما شاهد موج سرکوب ها هستیم، همونطور که شما هم اشاره کردید این سرکوب ها با دوره های قبل متفاوت بوده. با توجه به این سرکوب ها، آیا ما باید در روزهای آینده شاهد فروکش کردن اعتراضات باشیم یا همچنان به نظر شما این اعتراضات در اشکال و روش های متفاوت ادامه پیدا خواهد کرد؟
حتی خوشبین ترین کارشناسان و جامعه شناسان درون حاکمیت که در روزهای گذشته در برنامه‌های مختلف تلویزیونی حاضر شدن صحبت کردن و یا اینکه بالاخره نظراتشون رو منتشر کردن، هم اعتقاد دارن که با توجه به اینکه حاکمیت هیچ برنامه مشخصی برای پاسخ دادن به مطالبات اجتماعی این نسل نداره، در واقع نسل جدید معترضان در ایران نداره، این موضوع که این اعتراض‌ها بتونه در واقع مدیریت بشه و کنترل بشه منتفی هست. یعنی ببینید، جمهوری اسلامی نه برای پاسخ به مطالبات اجتماعی مردم، نه برای پاسخ به مطالبات اقتصادی مردم، نه برای پاسخ به مطالبات سیاسی مردم هیچ برنامه و امکانی نداره. تنها برنامه جمهوری اسلامی برای اداره و مدیریت ایران در حال حاضر سرکوب هست. یعنی همونطور که مهسا امینی امروز یک اسم رمز، یک سمبل برای مقاومت، ایستادگی و اعتراض به شرایط فعلی اداره در اداره کشور توسط جمهوری اسلامی و فساد و سرکوب سیستماتیک هست، سرکوب هم برای جمهوری اسلامی یک اسم رمز برای مدیریت جامعه است. این سرکوب هم از طریق ایجاد محدودیت در دسترسی مردم به فضای مجازی، به ارتباطات در واقع معمول و هم از طریق کشتار، بازداشت وسیع، ایجاد فضای در واقع ارعاب بین مردم و مسائلی از این دست تعریف میشه و برنامه‌ریزی شده.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. اما رئیس قوه قضاییه روز گذشته گفت که بازداشت و انتقال مهسا امینی به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی همه در انظار مردم اتفاق افتاده است. همزمان دادستان کل کشور وکیل خانواده مهسا امینی را به طرح حرف‌های بدون مدرک متهم کرده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
در حالی که تحقیقات رسمی درباره پرونده جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ادامه دارد و نتیجه این تحقیقات و نظریه رسمی پزشکی قانونی اعلام نشده، رئیس قوه قضاییه هر گونه ضرب و جرح او از سوی ماموران را رد کرد و گفت که بازداشت و انتقال مهسا امینی به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی همه در انظار مردم اتفاق افتاده است.
این خانم امینی در خیابان در روز روشن، در معرض دید همه، در حضور برادرش و دو تا از بستگان خودش، خانم‌های بستگان خودش، هدایت میشه به یه ماشین نیروی انتظامی. در اونجا غیر از خود ایشون و غیر از مأمورین و غیر از راننده 4-5 نفر دیگه هم از طیف خودشون بودن، یعنی باز در معرض و مرعا. از اونجا منتقل میشه به اون سالن، یعنی جای دیگه نمیره، مستقیما از اون ماشین ون منتقل میشه به اون سالن. در اون سالن خب شما دیگه اون قسمت را همه فیلم ها دیدید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه 12 مهر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت گفت که همین اتفاقات در حدود یک ساعت و در انظار مردم اتفاق افتاده. او در اظهارات خود هیچ اشاره‌ای به اتفاقات رخ داده در فاصله بازداشت تا انتقال مهسا امینی با من گشت ارشاد نکرد. امجد امینی، پدر مهسا امینی، اما گفته از چند نفر از افرادی که همراه دخترش بازداشت شده بودند به او گفتند که فرزندش در ون گشت از سوی ماموران مورد ضرب و جرح قرار گرفت. صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، هم به رادیو فردا گفته مسئله مهم این است که فیلم‌های داخل ون و دوربین فردی که مهسا را دستگیر کرده در کنار فیلم‌هایی که در محل گشت ارشاد در خیابان وزرا وجود داشته ارائه شود. به گفته او روی لباس مامورانی که مهسا امینی را بازداشت کردند دوربین بوده است.
با توجه به اینکه دخترخاله مهسا موقع دستگیری مساحنرای ایشون بوده و از اون مأمور درخواست کرده که بازداشتشون نکنید، برای اینکه ایشون مهمان غریب اینجا. اون مأمور گفته برو کنار، این دوربینی که روی لباس من نصب شده عکس میگیره، ممکنه عکس شما رو هم بگیره، اون موقع من رو بازخواست میکنن، چرا شما رو هم نگرفتن؟ این دقیقا اون چیزیه که در بازجوی دختر خاله مهسا آمده است. یکی از این دلایل این دوربین هایی است که هم در محل اون بازداشتگاه گشت ارشاد نصب بوده و قطعا وجود داره و هم در موقع دستگیری و در داخل ون هم وجود داشته، باید ارائه بشه و اگر ارائه نشه نشانه امتناع در ارائه مدارک لازم برای رسیدگی می باشه.
پیشتر حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در یک نشست خبری ویژه گفته بود ماموران گشت ارشاد به دوربین‌های البسه خود مجهز هستند، اما در این مورد فاقد دوربین بودند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران و برخی نمایندگان مجلس هم پیش از این و قبل از اعلام نتیجه تحقیقات هر گونه ضرب و جرح مهسا امینی را رد کرده و بیماری زمینه‌ای را عامل مرگ او عنوان کردند. امجد امینی پدر مهسا امینی در گفتگو با رادیو فردا این ادعاها را رد کرده و گفته است که دخترش پیش از بازداشت سالم بوده است.
دروغه همش، این واقعا دروغه، اینو تکذیب میکنم، اینو اصلا هیچ گونه سابقه مرضی نداشته و هیچ گونه مشکلی نداشته، سالم بوده. بعد هفته پیشم شمال بودیم، از شمال رفتیم اونجا، اصلا هیچ گونه سابقه نداشته و مشکلی از این نظر نداشته. نخه
وکیل خانواده مهسا امینی به رادیو فردا گفته است که در جلسه روز شنبه در محل پزشکی قانونی برخی پزشکان قانونی اصرار داشتند که علت مرگ مهسا را چیزی غیر از ضربه به جمجمه او اعلام کنند. او همچنین گفته که بنابر اعلام مسئولان پزشکی قانونی ممکن است علت مرگ مهسا امینی مشخص نشود.
3-4 نفر پزشک، بعضیشون اصلا مال پزشکی قانونی بودند و قبلا هم اظهار نظر کرده بود و نیز یک نفر از پزشک متخصص قدرت رو آورده بودن و شروع کردن به اظهار نظر در مورد اینکه اساسا مسئله قتل مهسا جنبه ورود ضربه سخت به سر و گوش ایشون نداره و سر به کاسه جمجمه ایشون نداره و حتی انکار کردن که این خونریزی که از گوش ایشون یا از پشت گردن ایشون بیاید به سر ضربه باشه. من گفتم ما ممکنه تشخیص ندیم که علت مرگ چیه، ولی مؤکدا تاکید میکنیم علت این فوت ضربه نمی باشد.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز چهارشنبه 13 مهر گفت که وکیل خانواده امینی حرفای بدون مدرک مطرح می کند و پیش از آنکه نظر پزشکی قانونی اعلام شود می گوید که نظر آنها را قبول ندارد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای منتظری گفته پیش از اعلام مرجع قانونی وکیل خانواده امینی گفته که آن را قبول ندارد و خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب شده. از فردا هر کسی دچار حادثه ای شود خواهان تشکیل چنین کمیته ای می شود. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی به رادیو فردا گفته خواهان این است که پزشکان معتمد او و خانواده امینی در جریان تحقیقات در پزشکی قانونی حضور داشته باشند.
ما خواهان این هستیم که پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب و قلب که ما معرفی بکنیم در جلسه رسیدگی به اصطلاح این موضوع، یعنی از لحاظ پزشکی قانونی و نظر پزشکی قانونی حضور داشته باشند و در غیر این صورت ما چون نظری رو قبول نداریم، به لحاظ قضایی به اون نظر اعتراض خواهیم کرد.
مژگان افتخاری مادر مهسا امینی پیش از جان باختن دخترش در گفتگو با رادیو فردا بر سالم بودن او تاکید کرده و گفته بود که دخترش پس از پیاده شدن از مترو از طرف ماموران گشت ارشاد بازداشت و در هنگام بازداشت در صحت و سلامت کامل بوده است.
سر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا این کارو به سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. دختر من سالم بوده، اینا ریش کردن.
یه روز قبل شمال بودیم، عکسشو دارم، سلامت کلی شادی خوشحالی. نزدیک راه که اومدیم باباش گفت بریم تهران، تازه سری به خونه خالت بزنیم. جینا اومدیم اینجا، هم گفت نزدیکه تازه بریم، اومدیم اینجا. وگرنه جینا در کمال صحت و سلامت بوده. به محض اینکه از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کارو نکنید، خواهرم هم نبرید، ما غریبه ایم اینجا، غریبیم اینجا، چرا مگه چیکار کرده؟ چرا پسرمو میزنن؟ با زور بردنش، نذاشتن داد. پسرم گفته حداقل بذارید من بیام، من بیام، اینجا شهر غریبه، خواهرم هیچ وقت این چیزا رو ندیده، خواهش میکنم نبریدش. جوابشو نده، پسرمو زدن.
مهسا امینی که همراه با خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود، جمعه 25 شهریور و سه روز پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد در بیمارستان کسرای تهران جان باخت. پس از خاکسپاری او در شهر سقز، اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران آغاز شده است.
فرشته قاضی نگاهی داشت به آخرین تحولات در پرونده کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
در خبرها ذکر شده که خامنه‌ای در عکس‌العمل به اعتراضات به حق مردم ایران گفته این کار آمریکا و اسرائیله. من میخوام به این آدم نادان بگم اگر آمریکا و اسرائیل اینقدر در اوضاع داخلی ایران نفوذ دارن و دستگاه‌های پرتنطراق اطلاعاتی تو نمیتونن از این نفوذ جلوگیری کنن، تو بهتره بری یه جایی زندگی کنی برای خودت و شرت رو از سر مردم ایران کم کنی. مرد ناحسابی، این همه مردم رو داری قتل عام میکنی، کار آمریکا و اسرائیله؟ تو انگار فکر کردی مثلا کشورهای دیگه بیکارن که همه بودجهشون رو بخوام بیان صرف تو بکنن؟
پیامی داشتم برای ملت ایران، برای اونایی که خارجن، اونایی که ایرانن. یه کلام، ما محکومیم به پیروزی، ما محکوم هستیم به اینکه یک زندگی نرمال عادی داشته باشیم، ما محکومیم که این راهو ادامه بدیم و باید این محکومیتمون هم سپری کنیم.
آقای جمهوری اسلامی، آقای ناشنوا و نابینا، ما یک ملت هستیم که وقتی که یک سری خط قرمزامونو تو رد کنی به شدت با هم متحد میشیم، علی رغم مسائلی که بین خودمون هست به شدت علیه تو اقدام میکنیم. تا کجا میخوای ادامه بدی؟
سلام، من فرزند یک شهیدم. من این همه سال بی پدر نشدم و پدر من از جانش نگذشت که نتیجهش این باشه. پدر من رفت که زنها و مردهای این سرزمین آرام و آزاد زندگی کنند. پدر من نرفت که پدر و مادرهای این سرزمین به سوگ فرزندانشون بنشینن. پدر من نرفت که دخترها و پسرهای سرزمینش توهین و تحقیر بشنوند. نرفتن که این بچه‌های مظلوم در سرزمین خودشون به وسیله نظام خودشون له بشن. اگر پدرای ما هم بودن الان انقلاب میکردن. مگر نه اینکه اگر جوانان معترض الان اسمشون شورشی و داعش و اختشاشگر هست، پدرای ما که 40 سال قبل انقلاب کردن بر علیه ظلم و جوری که فکر میکردن بر مردم تحمیل میشه، آیا اسم اونها هم شورشی و اختشاشگر بود؟ نه، نه اونها و نه اینها شورشی نیستن. جوانان شجاعی هستن که نمیخوان مثل آب راکت تبدیل به لجن بشن. در مقابل ظلم و جور و فکر تغییر هر کاری میکنن. جوانان امروز همون شهدای دیروزن، با همون شجاعت و با همون جسارت.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برام خیلی کمک کردن.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422112 2112.
در تمامی سالهای پس از انقلاب 57، جمهوری اسلامی در ابعاد و اشکال مختلف از کودکان برای اجرای اصول ایدئولوژیک خود استفاده کرده است. حضور کودکان در جنگ ایران و عراق، تبلیغات گسترده با حضور کودکان و در حمایت از آرمانهای انقلاب 57 و حال استفاده از کودکان در اعتراضات سراسری در قالب سربازان و نیروهای امنیتی، انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است. در اعتراضات 3 هفته گذشته تا کنون دست کم 13 نوجوان و کودک زیر 18 سال کشته شدند و شماری از ماموران نیروی انتظامی که در سرکوب اعتراضات نقش دارند نیز کودکان زیر 18 سال هستند. تحلیلگران حقوق کودک و روانشناسان بر این باورند که استفاده ابزاری از کودکان در هر جهتی، چه اجتماعی و چه نظامی، قابل دفاع نیست و مصداق بارز کودک آزاری است. کیانوش فرید نگاهی داشته به استفاده از کودکان در جمهوری اسلامی و عواقب آن.
خبر و عکس و فیلم و ویدیو از حضور جوانان و کودکانی که در صحنه اعتراض‌های این روزها حضور دارند و همزمان گزارش‌ها و تصاویر و حضور بخش دیگری از کودکان و نوجوانان و افراد زیر سن قانونی که با لباس‌های نظامی به هیئت نیروی امنیتی درآمدند و با عنوان نیروی سرکوبگر دیده و شناخته می شوند. این نفرت و در مقابل هم قرار گرفتن افراد زیر سن قانونی، چانها که معترضند و مورد سرکوب قرار می گیرند و چانها که در نقش سرکوبگر برای همسن و سالهایشان شاخشونه می کشند. و حالا با تداوم اعتراضات گسترده مردمی در ایران که از 26 شهریور ماه آغاز شده، نگرانی فعالین حقوق کودک و نوجوان بالا گرفته است. به ویژه که مسئولان میانگین سنی بازداشت شدگان را 15 سال اعلام کردند و همینطور نام کسانی که زیر سن 18 سالگی در این اعتراضات جان خود را از دست دادند. صدها فعال حوزه ادبیات کودک و نوجوان در ایران با انتشار بیانیه‌ای بازداشت نوجوانان معترض و حضور کودکان در واحدهای ویژه سرکوب اعتراضها را محکوم کردند. این فعالان حوزه ادبیات کودک در این بیانیه نوشتند: این روزها در میان مردم خشمگین و دادهایی که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی به خیابان آمدند، نوجوانان به جان آمده‌ای نیز هستند که به امید مشترک رقم زدن آینده‌ای روشن و عاری از بی‌عدالتی و جبر و سرکوب به اعتراضات پیوستند. در ادامه این بیانیه با اشاره به مفاد پیماننامه جهانی حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ایران آمده است: پاسخ هیچ معترضی، به ویژه معترض نوجوان، گلوله و جای او در زندان نیست. در این بیانیه فعالان رشته‌های مختلف در حوزه ادبیات کودک، اعم از نویسنده، مترجم، روزنامه‌نگار، تصویرگر و ناشر، همچنین خواستار آزادی فوری نوجوانان بازداشت شده و پایان دادن به سرکوب خونین معترضان شدند. امضا کنندگان در بیانیه خود همچنین صفت کردن عده‌ای نوجوان مسلح به پوشش نظامی در برابر مردم معترض را مصداق بارز نقض حقوق کودک و استفاده ابزاری از آنها عنوان کرده و نوشتن: این شیوه برخورد برای آمران عواقبی ناگوار و غیر قابل جبران در پی خواهد داشت. دکتر مشتبه شیری، روانپزشک کودک و نوجوان و مشاور جرم شناسی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می کند که استفاده ابزاری از کودک و نوجوان در هر جهتی، چه مسائل اجتماعی چه نظامی، به هیچ وجه قابل دفاع نیست و مصداق کودک آزاری است و جرم به حساب می آید و پیامدهای آن هم غیر قابل جبران است.
مغز انسان و اون پروسه های در واقع دیولپمنتال، رشدی مغز انسان طول میکشه تا کامل بشه. حالا اگر ما کودکی رو در معرض تروماهای مختلف، کودک آزاری های مختلف بذاریم، اتفاقی که میفته این رشد به نوعی استاب میشه، یک دفعه به ناگهانی قطع میشه و قطع رشد کودکان از لحاظ ذهنی و از لحاظ مغزی باعث میشه که در آینده اینا نتونن توانایی کامل داشته باشن و مشکلات عدیده پیدا بکنن. یکی از مشکلات بزرگی که اینا پیدا میکنن این در واقع نوعی کنترل هیجانی در آینده پیدا میکنن و به خاطر این عدم توانایی کنترل هیجانشون مشکلات روابط انسانی پیدا میکنن، مشکل رشد در مسائل کاری پیدا میکنن، مشکل روابط اجتماعی پیدا میکنن و مشکلات بسیار بسیار عدیده پیدا میکنن. در واقع به کار کودکان علل خصوص برای این مسئله کودک سرباز و صد البته به عنوان سپر انسانی، ما از لحاظ علمی این رو یک کودک آزاری میدونیم، به خاطر اینکه این حتی در زمینه به کارگیری کودکان به عنوان سربازی که بیشتر کشورها سن 18 رو گرفتن، بعضی از کودکان، بعضی از کشورها سن 16 رو گرفتن، الان سازمان ملل به اون کشورها داره نامه میده و ازشون میخواد که از 16 سالگی به 18 سالگی پیدا بکنن. دیگه بگذاریم که بعضی از کشورها مثل کشور ایران و کشور کره شمالی کودکان رو تا حتی 13 سالگی و حتی پایین 13 سالگی استفاده میکنن، این یک نمونه بارز کودک آزاری میشه. و این رو من واقعا نمیدونم که کشوری که در واقع یک دولتی که باید حامی کودکانش باشه، خودش رو در جایگاهی میذاره که برای به قول معروف دلیل خودشون میان اینا استفاده ابزاری میکنن. و این به نظر من باید استاپ بشه، باید این جلوش گرفته بشه و حقوق کودکان این رو به ما میده، این در واقع این ابزار رو به ما میده که در مقابل اینها بیستیم و نذاریم که این کار ادامه پیدا بکنه. این کودکان آینده فردای ما هستن.
در کنوانسیون حقوق کودک 4 اصل عمومی وجود دارد که عبارتند از منع تبعیض، مصالح عالیه، حق بر حیات و بقا و رشد و حق بر شنیده شدن. دکتر شیری در ادامه این گفتگو تاکید می‌کند که سرنوشت کودکان و نوجوانان معترضی که حق شنیده شدن از آنها گرفته می‌شود هم چندان روشن و شفاف نیست. کودکان و نوجوانان نیاز به شنیده شدن دارند. کودکان باید اجازه ابراز داشته باشند و کسانی که این اعتراض‌ها را سرکوب می‌کنند در واقع حقوق این کودکان را زیر پا می‌گذارند و باید مجازات بشوند.
یک جایی اینجا هستش که این نکته بسیار بسیار ظریفه. ما کودکانمون باید توانایی داشته باشن، باید بهشون میدون بدیم تا از خودشون دفاع بکنن، باید به کودکانمون اجازه بدیم که خودشونو ابراز بکنن. البته که تو کشورهای مختلف شما میدونین که اصلا ما پارلمان کودکان داریم، کودکان میرن توی پارلمانهای خودشون تو مجالس خودشون صحبت کنن و اون حق و حقوق خودشونو میخوان. کودکانی که درخواست حق و حقوق دارن نه تنها ما نباید جلوشون رو بگیریم، بلکه باید حمایتشون بکنیم. ای برای اون کودکانی که میان حق و حقوقشون میخوان و سرکوب میشن به هر دلیلی، این سرکوب در واقع به یک نوعی یک ضربه بزرگ روحی دیگه یه برای این کودکان. دوباره این کودکان یاد میگیرن در آینده که اینها نمیتونن از حق خودشون دفاع کنن و این هم یک مشکل بزرگیه که این کودکان میتونن در آینده داشته باشن. یعنی ما به دست خودمون کودکانی که قرار آینده مملکتمون رو بسازن داریم سرکوب میکنیم. اون کسانی که به سادگی کودکان زبونشون زبون ساده‌ایه، زبون راحتیه و میان درخواستشون رو میدن، ما اونها رو میان چیکار میکنیم؟ اونها رو سرکوب میکنیم به هر شکلی. و حالا دیگه اگر شما فرمایش کردین که مثلا میزنن و فلان میکنن، اون که دیگه اصلا دیگه قابل گفتن نیست. این 100% یک خشونت فیزیکی، یک کودک آزاری فیزیکیه و باید اون کسی که این کارو میکنه مجازات بشه.
بر اساس گزارش ها در تجمع‌های اعتراضی در پی کشته شدن مهسا امینی، جوان 22 ساله سقزی که قربانی قانون حجاب اجباری در ایران شد، تا کنون دست کم 4 کودک کشته و 10 کودک و نوجوان دیگر بازداشت و زخمی شدند. در همین حال عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد از کودکان در بین نیروهای سرکوبگر استفاده شده است. در این عکس‌ها کودکانی دیده می‌شوند که لباس گارد ویژه به تن دارند و برخی از ابزارهای سرکوب از جمله باتوم و سپر در اختیار آنها. حامد فرمند، فعال حقوق کودکان در آمریکا، به هر دو مورد اشاره می‌کند و ابراز امیدواری می‌کند که با بالا رفتن این صداها دولت کمتر ناقض حقوق کودکان باشد.
این دو، یعنی کشتن کودکان در خیابان به عنوان کودکانی که اعتراض دارن یا به هر حال در موقعیت اعتراضی قرار گرفتن، محروم کردن آنها از حقوق سایر حقوقشون بالاترین شرط حیات، همراستا و در همون از همون زاویه اتفاق میفته که استفاده از کودکان به عنوان کودک سرباز اتفاق میفته. بی توجهی فراگیر و سیستماتیک حکومت به حقوق کودکان از جمله حق بقا و رشدشون. بنابراین حالا اینکه چقدر آگاهند این عواقب، مسئله به نظر من از زاویه دیگری است، اینکه چقدر براشون مهمه تا این حقوق رو نقض بکنن به خاطر اینکه از کودکان استفاده بکنن. و خب این چیزی است که به درستی در پیمان‌نامه حقوق کودک و بعدم در الحاقیه‌اش تأکید شده، در یک جا محدودیت سنی گذاشته، در جای دیگر کل کودکان زیر 18 سال رو کشورها رو منع کرده از استفاده اونها در به عنوان کودک سرباز، از اون جایی که حکومتی که به حق حیات و حق بقا شده کودکان اهمیتی نمیده، قطعا استفاده از اونها به عنوان کودک سرباز رو هم در دستور کارش قرار داده بوده و الان خوشبختانه این موضوع به بیشتر مورد توجه هم رسانه‌ها و هم فعالان حقوق کودک در داخل و خارج از ایران قرار گرفته که امیدواریم با بالا رفتن سطح آگاهی ما دوباره اونها رو قربانی نکنیم و کمک کنیم که اونها از این شرایط بیرون بیان. امیدواری هست که با بالا رفتن این صداها شرایطی فراهم بشه که مطمئن باشین حکومت هزینه خواهد داد بابت چنین رفتاری و چنین نقض حقوقی که داره به صورت آشکار انجام میده.
پیش از این نیز در سال 2018 دیدبان حقوق بشر به کارگیری کودکان سرباز در لشکر فاطمیون توسط ایران را ثبت و محکوم کرد و از شواهدی مبنی بر مرگ کودکان در جنگ در سوریه پرده برداشت. طبق قوانین بین المللی استفاده از افراد کمتر از 15 سال در جنگ و یا استفاده نظامی از آنها جنایات جنگی به حساب می آید.
کیانوش فرید نگاهی داشت به استفاده از کودکان در جمهوری اسلامی و عواقب آن. اما خبرگزاری بلژیکی بلگا روز سه‌شنبه گزارش داد یک دادگاه بلژیکی حکم ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را که به اتهام جرائم تروریستی در این کشور محکوم شده لغو کرده است. این حکم راه را برای مبادله مناقشه برانگیز امدادگر بلژیکی که از ماه فوریه تا کنون در ایران زندانی است با آقای اسدی هموار می‌کند. مبادله این دو زندانی بخشی از توافق میان ایران و بلژیک است که با انتقادات بسیاری روبروست. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند درباره ابعاد حقوقی و سیاسی تبادل اسدالله اسدی پرسیدم.
خب از نظر حقوقی باید من به این مسئله اشاره بکنم که رأی این دادگاه به این معنا نیست که اسدالله اسدی به زودی مبادله میشه و به ایران برمیگرده. در واقع بعد از اینکه پارلمان بلژیک در ژوئیه گذشته به درخواست دولت بلژیک لایحه تبادل زندانیان رو بین جمهوری اسلامی و بلژیک تصویب کرد، یک سری شاکی های خصوصی رفتن به یک دادگاهی در بروکسل مراجعه کردن. این شاکی های خصوصی شورای ملی مقاومت بود و برخی از اعضایی که در اون نشستی حضور داشتن که اسدالله اسدی میخواست بمب بگذاره، اینها به صورت خصوصی شکایت کردن مانع این تبادل بشن. دادگاه چند بار این حکم ممنوعیت و موقت داد و چند بار اینو تمدید کرد. این دادگاه نمیتونست بیش از این کار رو ادامه بده به خاطر اینکه نتیجه گیری کرد که خطر انتقال فوری اسدی وجود نداره در روزهای آینده از طرف بلژیک به ایران و این اجازه رو داد به شاکی ها که برن و در دادگاه عالی قانون اساسی بلژیک شکایت بکنند. یعنی در واقع یک پنجره ای ایجاد کرد که اینها برن شکایت بکنند. این شکایت هم تا زمانی باید انجام بشه که این لایحه در روزنامه های رسمی بلژیکی منتشر بشه و قابلیت اجرا پیدا بکنه. برای همین در همین پنجره زمانی دوباره یک شکایتی الان تسلیم شده، این بار به دادگاه قانون اساسی. بنابراین چیزی که ما باهاش روبرویم اینه که دادگاه بدوی، یک دادگاه پایین تر در بروکسل، حکم ممانعت از آزادی و انتقال اسدی رو تمدید نکرد در واقع. حالا آیا این در این مدت کوتاه ممکنه که منتقل بشه به ایران؟ بسیار بسیار به نظر من دشواره، به خاطر اینکه اگر این کار رو بکنن با توجه به شکایتی که الان وجود داره، یک، کار غیر قانونی انجام دادند و دو، تبعات سیاسی که شما بهش اشاره کرده در سوالتون رو بلژیکی‌ها به جون می‌خرن، به خاطر اینکه اگه این کارو بکنن، البته به خاطر اینکه الان در شرایطی که بعد از قتل مهسا امینی تظاهرات بسیار جدی در ایران، اعتراضات سراسری در جریان، افکار عمومی دنیا همه دارن جمهوری اسلامی رو ملامت میکنن، برگردوندن فردی که محکوم شده به خاطر اقدامات تروریستی میتونه بسیار بسیار سنگین باشه برای دولت بلژیک و خود اروپایی ها میتونن که ملامت بکنن دولت بلژیک رو. بنابراین من شخصا این کار رو بسیار ساده نمیبینم که دولت بلژیک بخواد در روزها یا حتی هفته های آینده چنین کاری رو بکنه. و بعد از اینکه شکایت رسمی شد در دادگاه قانون اساسی، چون سه‌شنبه دیروز شکایت رو تسلیم کردند، تحویل دادن، بعد از اینکه رسمی شد اون وقتی که قانونا نمیتونن این کارو بکنن تا زمانی که نتیجه دادگاه قانون اساسی معلوم بشه.
درباره مبادله اسدالله اسدی با امدادگر بلژیکی دو رویکرد وجود داره. یکی رویکرد مخالفان جمهوری اسلامی که معتقدن بلژیک تسلیم باج‌خواهی جمهوری اسلامی شده، و دیگری سخنان نخست وزیر بلژیکی که میگه ما تمام تلاش خودمون رو برای آزادی شهروند بیگناه خودمون باید بکنیم و این یک راهه. با توجه به اینکه هر دو مبحث یک رویکرد حقوق بشری دارن، چقدر این انتقاد مخالفان جمهوری اسلامی محل بررسی داره؟
این دیبیت، این بحث در خود پارلمان همون زمان هم بسیار جدی مطرح شد. اشاره بسیار درستی کردید. یکی از رویکردها اینه که خب یک آدم بیگناه در جمهوری اسلامی در زندان هست و حتی مقامات دولت بلژیک اون موقع گفته بودن که ما نمیتونیم بذیده بدیم که شهروندمون در زندان‌های ایران بپوسه، دقیقاً از همین واژه استفاده کردن. ولی راهکار حل چنین مسئله اینه که شما باید، یعنی به عنوان یک سیاستمدار اروپایی، باید به اصول اولیه کنوانسیون حقوق بشر اروپایی هم متعهد بشید. طبق این اصول اولیه شما نمیتونید کاری رو بکنید که جانهای بیشتری در خطر قرار بگیرن. بنابراین وقتی به گروگانگیر که الان اینجا جمهوری اسلامی به گروگانگیری در واقع متهمه، به گروگانگیر شما یک بار واج میدید، چیزی رو که میخواید میدید، دفعه بعد دوباره همین کار رو تکرار میکنه. و عین این رو هم مثالهاشو دیدیم در این 14 دهه گذشته. هر دفعه یک شهروند خارجی یا دو تابعیتی رو گرفتن، در ازاش چیزی خواستن و وقتی اون چیز رو گرفتن دوباره شهروند دیگری رو گرفتن. روی کرده دومی